بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشكالات الخاصة. الإشكال للتصور الأول. الإشكال الأول فقدان أهلية الشركة في التصرف. ببینید بحث ما رابطه مدیر عامل با شرکت، اینا چه رابطه ای دارن؟ اولین نظریه یه حقوقی در این بحث اینه چه رابطه وکالت دارن، بعد رابطه نمایندگی قانونی، ولایت، مثل ولایت پدر بر صغیر، بر اموال صغیر. این دومین نظریه است که مدیر عامل رابطه ولایت داره، نمایندگی قانونیه، قانون وظیفه‌شو تعیین میکنه نه موکل. یه وقت رابطه وکالتیه، یه وقت رابطه نه ولایتیه، یه وقت رابطه هیچ کدام از اینها نیست، رابطه بهش میگن رکنیت، چون اونو باید توضیح بدیم من مرادشون چی. ما فعلا در بحث رابطه وکالتیم. اینو دو جور توضیح دادن حقوقدان ها. بعضی ها گفتن وکالت از شرکا یا سهامدارها در اون شرکت های سهامی، یعنی مدیر عامل وکیل شرکاست، نماینده اوناست، یا وکیل سهامدار هاست. در اجلاس مجمع عمومی اینا چه هیئت امنا انتخاب کردن، هیئت امنا هم مدیر عامل برای خودش انتخاب کرد، این مدیر عامل میشه این وکیل از این شرکا یا سهامدارها. یک تحلیل اینه که اینو بعدا خواهیم. یه تحلیل هم این است نه، وکیل شرکته، شرکت به عنوان شخص اعتباری خودش میتونه موکل انتخاب کنه، انتخاب کرده این مدیر عامل رو به عنوان وکیلش. خب شرکت چجور میتونه موکل انتخاب کنه؟ توسط هیئت امنا. هیئت امنا این تجلی و نمایندگی شرکت رو دارن در این انتخاب مدیر عامل. در هر حال یک اشکالات عمومی بود به هر دو نظریه، یعنی میگفتیم نظریه وکالت درست نیست، چه وکالت از شخص اعتباری چه وکالت از شرکا، اونا رو خوندیم، سه تا بود. الان اشکالات بر این تصورات دو نوع تصور. فعلا شروع میکنیم به اشکالات بر این نظریه چه وکالت از شخص اعتباری. بگیم مدیر عامل وکیل این مؤسسه است، وکیل این شرکت، نه وکیل شرکاست، نه وکیل سهامدار هاست، وکیل شرکت. بگه خب ما در کتاب وکالت خونده ایم که وکیل با موکل رابطهش این است که موکل اون کاری که خودش میتونه انجام بده اونو میسپره، تفویض میکنه به وکیل. شخص اعتبارش نمیتونه خودش این کار رو انجام بده، یعنی شخص اعتباری کارهایی که مدیر عامل میتونه انجام بده شخص اعتباری خودش نمیتونه انجام بده، چون یک وجود اعتباریه، شخص حقیقی نیست. چه پس با قاعده وکالت سازگار نیست. این یک اشکال. اینجا در جواب یک جواب نقضی دادن و بعد سه تا جواب حلی. جواب نقضیش این است خود این مدیر عامل آیا میتونه وکیل برای شرکت انتخاب کنه یا نه. خود مدیر عامل بعضی وقتا کارش به دادگاه کشیده میشه. مثلا مدیر عامل یه مؤسسه ایست که پول این مؤسسه رو خوردن یه مؤسسه دیگر یا یه اشخاص حقیقی، یا یه ادعا و دعاوی هست. خب خود مدیر عامل نمیره پیگیر کنه در محاچم کارهای خودشو، وکیل انتخاب میکنه. خب این وکیل، وکیل مدیر عامله یا وکیل شرکته؟ بگه بلبزدان وکیل شرکته. بیرونم بهش بگی آقا شما برای چه کاری میای دادگاه؟ بگه این شرکت یه مشکلاتی داره، برای مشکلات میرم. یعنی مثال نقضی میخواد پیدا کنه، بگه چه آقا این مدیر عامل چه شما نمیتونید قبول کنید وکیل شرکت باشه؟ اصلا خود این مدیر عامل بعضی وقتا برای شرکت وکیل انتخاب میکنه. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چه وکیل برای شرکت قابل طرحه، قابل ثبوتن قابل تصوره. چنانچه اینجا ما دیدیم وکیل برای شرکت مدیر عامل انتخاب کرد، مثال نقضیش. این مثال نقضی رو جواب میده، میگه ببینید اینجا خود مدیر عامل میخواد وکیل بشه. اون مثال نقضی که شما زدید بعد از فراغ از این است مدیر عامل تثبیت شده، مدیر عامل است، اون موقع میاد مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت یا هرچی یه وکیل برای شرکت انتخاب میکنه. میخواد بده چه ما نمیخوایم بدیم برای شرکت نمیشه وکیل انتخاب کرد. دقت کنید، ما میخوایم بگیم شرکت نمیتونه وکیل انتخاب کنه برای خودش، چون مدیر عامل میخواد شرکت برای او وکیل بگید چه هیئت امنا انتخاب کنه. این هیئت امنا به عنوان نماینده شرکت بیان عوض شرکت و مدیر عامل رو وکیل کنن. این میشه جواب حلی. اما جواب نقضی شما قیاس معلفارگه، یعنی ممکنه بیاییم اون جواب رو قبول کنیم ها، اما اینجا فعلا میخواییم بگیم چه این موردی که شما مثال زدید در اون مورد بعد تثبیت مدیر عامله. ما اصل وکیل شدن از شرکت رو این کار نمیخواستیم بکنیم، ما میخواستیم بگیم شرکت نمیتونه خودش وکیل برای خودش انتخاب کنه. و الا بعد از اینکه مدیر عامل روشن شد، چه مدیر عامل رو ولایت ولی شرکت بدونیم، چه وکیل شرکت بدونیم، چه رکن شرکت بدونیم، بعد از اینکه مدیر عامل تثبیت شد، میشه این مدیر عامل به شرکت به واسطه مدیر عامل برای شرکت وکیل بگیره، اون عیبی نداره. اینجا یعنی قیاس معلفاره. این میخواد. پس جوابهای حلی باید بدی. جوابهای حلی اگر رسیدیم امروز توضیح میدیم. بخونیم. پس اصل اشکال این شد چه؟ شرکت نمیتونه وکیل انتخاب کنه، چون اراده نداره. موکل باید اراده داشته باشه.
ولی خود
مدیر عامل میتونه. برای شرکت. این البته شاید اونجا هم بعضی ها مناقشه کنن، بعضی ها ممکنه بیان مدیر عامل برای خودش وکیل انتخاب کرده نه برای شرکت. این وکیل المدیره نه وکیل الشرکه. در هر حال ایشون میگه نه، اونی که در عرف متعارفه بهش میگن وکیل شرکت، من برای شرکت وکیل انتخاب کردم. اینطور. الاشکال الاول فقدان و اهلیت شرکت تصرف. ببینید شرکت خودش اهلیت در تصرف نداره، چون اهلیت در تصرف نداره نمیتونه به وکیل این اهلیت رو بسپارد. شرکت خودش اراده و شعور نداره. چه فل عاده، میگه عادتا اینطوریه، یکون و اعطاء الوکاله نافذن، و اعطاء وکالت اون موقع نافذه، عندما یکون الاصیل نفسه قادرن علی القیام به موضوع الوکاله، زمانی که خود اصیل قدرت بر انجام دادن خود موضوع وکالت رو داره، خودش میتونه اونو انجام بده، اما نمیخواد، وقت نداره، حوصله نداره، نمیخواد در جیر نمور بشه وکیل انتخاب میکنه. این عادتا اینطوریه، خودش قیام میتونه بکنه. خب این مقدمه، میگه این مقدمه چه ربطی به ما داره؟ میگه خب کارهایی که مدیر عامل انجام میده شرکت چه نمیتونه انجام بده؟ شرکت به عنوان شخصیت اعتباری یا به عنوان وجود اعتباری، الا حین ان الاجراءات التي يقومها بها المدير، الا بر اون الا حین، یعنی در حالی که اون کارهایی که مدیر عامل انجام میده لصالح شرکت، صالح یعنی مصلحت، لمصلحت شرکت، لیست امورا یمکن للشرکه القیام بها، اینا از اون اموری نیست شرکت بتونه، این خود شرکت، خود شرکت به عنوان وجود اعتباری انجام بده. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، فان الفرض فی الوکاله هو نفاذ و ارادتین، در وکالت باید فرض بشه دو تا اراده نافذ بشه، یعنی دو تا باید اراده باشه، ارادت الموکل، ارادت الوکل، ارادت الموکل الذی یمنه النیابه، ارادت موکل، اون موکلی که نیابت میده، نیابت میبخشه، و یحدد سلطت ممثل، اون قدرت اختیارات نماینده رو تعیین میکنه، وکیلش رو تعیین میکنه. این یه اراده. و ارادت الوکل الذی یؤدی الاعمال الحقوقیه، اراده وکیل چه؟ اینم اجرا میکنه اعمال او، او به او نیابت میده، اراده میکنه چه کارهای منو تو انجام بده، اونم اراده میکنه کارهای او رو انجام بده. عقد وکالت اصلا اینه، چه ایجاب و قبولش اینه، من اراده میکنم کارهای منو تو انجام بدی، تو هم میگی بعد کارهای تو رو من انجام میدم. خب دوتا اراده است. الاهین لا وجود لعی ارادتن، در حالی که هیچ وجودی نیست برای اراده، فی ما یتعلق بالاشخاص الاعتباریین، اشخاص اعتباری اراده ندارن، ما ادا ارادت المدرا، غیر از اراده مدیرها خود شخص اعتباری چه اراده نداره، و هو ما یسمى بارادت الشخص الاعتباری، این اراده مدیرها میشه اراده شخص اعتباری، خود شخص اعتباری اراده نداره. و به اراده و به عبارت ثالثه، با یه عبارت دیگری بخوایم مطرح کنیم، ان الوکاله متقومتون به ایکاء صلاحیات للوکیل، وکالت این است موکل صلاحیات خودش رو به وکیل میسپرد. کدوم صلاحیات؟ التی یمتله چهل موکل، اون صلاحیاتی که موکل مالکه. خب در این فرض، بلاچن این موکل ما شخص اعتباری است، هیچ صلاحیتی رو مالک نیست به معنای اراده و شعور، اشکال این مطرح کردن. و چه ما مربنا فإن الوکیل انما یقوم به تنفیذ ارادت و رغبت موکلهی، چنانچه گذشت وکیل انجام میده با به وسیله تنفیذ اراده و رغبت موکلش، یعنی موکلش چون میل داره من این کار رو انجام بدم، اراده کرده من این کار رو، با تنفیذ او من این کار رو شروع میکنم، با این چه همه اینها ادراک میخواد، شعور میخواد، اراده میخواد. الا ان الشخص الاعتباری فاقد للادراک و ارادت و شعور و لیسا قادرن، این شخص اعتباری این قدرت رو نداره، الا ایکال امر ما عمل ما الالآخرین، هیچ عملی رو نمیتونه به دیگران بسپارد، باید سپردن باشه. شخص اعتباری وجود خارجی نداره، چه وجود حقیقی انسانی نداره چه به دیگران بسپارد کارش رو. این اشکال الجواب یمکن الاجابة عن هذا الاشكال بطریقتین، میشه دو جور جواب دادن، جواب نقضی، جواب حلی. جواب نقضی رو گفتم دیگه، شما فرض کنید این مدیر عامل خودش وکیل گرفت، این وکیل شرکته، پس چه جور برای شرکت وکیل میشه گرفت؟ روشنه؟ خب موچلش چیه؟ همین ما هم جواب اشکال جواب دادیم دیگه، گفتیم مثلا این قیاس معلفارقه دیگه، درست؟ جواب نقضی رو ما قبول نشدیم دیگه، توضیح دادم دیگه.
شما کتاب هم قبول
ندارید؟ نه نه کتاب هم قبول ندارید. الجواب نقضی لا شک فی ان، جواب نقضی اینه، هیچ شبهی نیست در علم حقوق این قابل قبوله. من یه مثال فکری هم بزنم برای این، آیا حاکم شهر میتونه وکیل انتخاب کنه برای صغار؟ قیم نه، قیم صغار نه، وکیل از طرف صغار.
صغار که خودشون
نمیتونن کاری انجام بدن. خب اون اگر اونو قبول کنیم اینجا یه مقدار قابل قبول بحث ما. خیلی از فقها ها میگن میشه، صغیر خودش نمیتونه وکیل انتخاب کنه برای خودش، ولی حاکم میتونه برای صغیر وکیل انتخاب کنه، کارهای وکیل رو بر عهده بگیره. خب اونجا بحث در یعنی شبیه همین بحث حقوقی در اون بحث فکری هست. فعلا میرسیم. من خواستم یه مقدار مثالی بذارم که تقریب به ذهن بشه چه این چه جور بحثه. میگه لا شجه، ایشون یه مثال نقضی سده تا با قبول کنیم که میشه فردی وکیل شرکت باشه. میگه لا شجه ان مدراء الاشخاص الاعتباری، مدیران شخصهای اعتباری یعنی مدیران مؤسسات مثل شرکت ها، مدیران شرکت ها یکمونه به اتخاذ وکلا، خودشون وکیل انتخاب که میکنن. دقت کنید، خود مدیرعامل بعضی وقتا مشکلات حقوقی پیدا میکنه، دادگاه میخوام بکشندش این مؤسسه رو، این شرکت رو، یه وکیل انتخاب میکنه. این وکیل، وکیل چه چیزیه؟ وکیل شرکت. اصلا در بعضی جاها مرسومه غیر از مدیرعامل یک وکیل حقوقی هم برای شرکت هست که مدیرعامل اونو حکم میده بهش چه به عنوان وکیل حقوقی شرکت. یکمونه به اتخاذ خود مدیرعامل ها یه وکیلی اتخاذ میکنن لأولایک الاشخاص، برای همین شخصهای اعتباری، اشخاص یعنی برای همین مؤسسه، برای همین شرکت. فی الدعاوی التی تطرح فی المحاکم، در اون دعاوی چه در محاکم مطرح میشه، ادعاهایی چه لمصلحت شرکه او فی ضررها. بعضی وقتا این دعاوی مدعی خود مثلا شرکت برای مصلحت شرکت ادعا میکنن، یا مدعی افراد دیگری است برای ضرر شرکت. در هر حال برای این دعاوی یه وکیلی انتخاب میکنن که در دادگاه از شرکت دفاع کنه، چه از نفعش چه دفع ضرر کنه، لعجل دفاع عن حقوق اولای چل اسخار. خب اشخاص، این معناش چیه؟ معناش این است شرکت وکیل پذیره. معنای مثال این است شرکت وکیل میتونه داشته باشه. و هازا یشیر الی حقیقت، این به یه حقیقتی اشاره میکنه، و هی ان الوکاله من قبل شخص اعتباری، وکالت از قبل شخص اعتباری امر معقول و اقلایی تماما. الان بین اقلا مؤسسات و شرکت های بزرگ اصلا اینطور نیست وکیل موقت انتخاب کنن، وکیل حقوقی همیشگی دارن، اصلا بهشون حقوق میدن ماهانه، شما وکیل حقوقی این شرکتی. خب بعضی ها گفتن آقا این شما کلمه وکالت رو به کار میبرید، در حقیقت عذیره، شما کتاب اجاره رو با وکالت اینجا خلط کرده اید، اونو استخدام کرده اید برای این کار، عذیره نه وکیل، کارش دفاع از شماست در محاکم، وکیل شما نیست. کلمه وکالت به کار میبرید اما لیسه به وکیله. میشه اینم یه نوع زورگویی دیگه، در چه فرقی میکنه یک شخص حقیقی اونو انتخاب کنه برو در دادگاه از من دفاع کن، به او میگی وکیل، همون کار رو یه مؤسس انتخاب کنه بهش میگی اجیر، همون کار رو. و این ادعیه ولو ادعا شده ان هذا العمل هو في الحقيقه استیجار شخص ما، این عمل وکالت نیست، در حقیقت اجیر گرفتن یک شخص است، لدفاع عن حقوق شرکت، از باب اجیره، استخدامه. و این کان فی الظاهر یسمى وکاله، ولو در ظاهر شما وکالت میگید ولی وکالت نیست. میگه فإننا نجیب عن ذلك بالقوله، ما از این شما یه پژوهشی هم بکنید، آیا شما یه نفر رو وکیل قرار داده اید و این رفته به وکالت از شما در محاکم دفاع میکنه، چه فرقی میکنه طرف رو اجیر کنید بره دفاع برای دفاع، اینا با هم چه فرقی دارن؟ یعنی از لحاظ حقوقی اجیر لدفاع و وکیل لدفاع چه فرقی دارن؟ اینو یه پژوهشی بکنید چه ممکنه نکاتی در بیاد. خب میگه فإنا نجیب عن ذلك بالقول، ما اینطوری جواب میدیم در این ادعای شما، اننا وجدانا لا نجدو، میگه ما وجدانن هیچ فرقی نمیبینیم بین این وکیل و اون یکی وکیل ها، اگر اینو اجیر میدونید پس اون یکی ها هم اجیر بدونید، اونم کارش همینه دیگه. یه وقت من شخصم مبتلا شدم به یک دعوای حقوقی، به این میگم آقا برو در دادگاه از این دعوای حقوقی من دفاع کن، به اون میگی وکیل گرفتم، به این میگی نه وکیل نگرفتی اجیر گرفتی، میگه بلوجدان لا نجد و ای فرقن، هیچ فرقی ما نمیابیم بین هذه الوکاله و بین سایر الوکالات الاخرى. خب این یک اشکال و جواب. و ایزا ادعیه، خب و همچنین زمانی که ادعا بشه، اینا همون انگلتگلتهای کتاب های سابقه، میشه گفته بشه آقا این وکیله، عیب نداره، اجیر نیست، ما اینو از شما قبول کردیم که بلوجدان وکیله، اما وکیل شخص نیست، شخص اعتباری، وکیل مدیر عامله، ما چه بحثمون این نیست، مدیر عامل برای خودش نمیتونه، ولو وکیل عنوانشه نه وکیله شخص خودشه، میگه من به عنوان مدیر عامل میخوام وکیل انتخاب کنم، اینم یه غفلته. خب مدیر عامل به عنوان میخواد برای خودش وکیل انتخاب کنه، خب عنوانش هم میشه شخص اعتباری دیگه، در هر حال میخواد بگه چه این وکیل وکیل شرکت نیست، وکیل این مدیر عامل به عنوان مدیر عامل، میگه اینم بلوجدان ما در واقع خارجی اگر این گونه افراد رو باش مذاکره کنی، مصاحبه کنی، با این گونه افراد روبرو بشی، نمیگن وکیل مدیر عاملم، اینا به چه عنوانی هستن در عرف؟ به عنوان وکیل شرکت، میگن آقا وکیلمون بیاد، وکیل شرکت بیاد با شما صحبت کن. و از دویه، اگر زمانی که ادعا بشه به ان هذا شخص وکیل المدیر نفسه، این وکیل مدیره خودش، البته لاکن لا به عنوان انه شخص خاص، ما نمیخوایم بگیم به عنوان شخص خاص یعنی شخص حقیقی مدیر، بل به عنوان کنهی مدیرن، به این عنوان چه مدیر عامله. ولذا ببینید اینو چرا گفتیم، اینو گفتیم که این مدیر عامل عزل بشه بازم اون شخص وکیله، چون وکیل مدیر عامل، عنوان مدیر عامل این شرکت، این وکیل اون مدیر عامله. میگه ولذا تبقى الوکاله بعد قیام شخص ناخر مقامه او. همین وکالت میمونه اگر شخص دیگری مقام این مدیر عامل بیاد. این مدیر عامل بمیره، یه مدیر عامل دیگری بیاد. عزل بشه، یه مدیر عامل دیگری بشه. باشم این وکیل المدیر العامله، نه وکیل شخص او. مع الاخذ به عین الاعتبار هنا ان العنوان الکلی هو المدیر. چرا وکالت باقی میمونه؟ این دلیل بر این چه بقاء وکالته. میگه با اخذ به این چه به این اعتبار، این اعتبار رو اخذ میکنیم چه هنا در این بس ان العنوان الکلی هو المدیر. اون عنوان کلی مدیره. الذی تبقى وکالته علی حالها، وکالت این مدیر به حالش باقی مونده. ما انتقال المدیر، با اینجا شخص مدیر نقل و انتقال شده، عوض شده، لیکن این عنوان مدیر عاملی چون برای این شرکت مونده، اینم وکیل مدیر عامله. خب اگر این گونه ادعا بشه، میگه این گونه هم ادعا بشه، یعنی میخواد بگه چه شما مثال نقضی چه وارد کردید. این مثال نقضی اولا یه انگلته این بود چه مثال نقضی شما درست نیست، این عذیره، وکیل نیست. ما گفتیم نه، بلبستان وکیله. الان بازم میخواد به چیز این مثال نقضی شما درست نیست، شما میخواستید مثال برای شرکت وکیل و شرکت بزنید، این شد وکیل مدیر عامل. میگه فعینا نگولو فی جواب زالچ، میگه ما در جواب از این حرف شما این حرف رو میزنیم که این نهازا مخالف للواقع خارجی، این مخالف با واقعیت خارجی است. در واقعیت خارجی این وکیل خودشو وکیل مدیر عامل نمیدونه، وکیل مؤسسه میدونه. دادگاه همینو وکیل مؤسسه میدونه، وکیل شرکت میدونه. مخالف للواقع خارجی الذی یعتبر فیه هذا الشخص وکیلا للشرکه، در واقعیت خارجی این شخص رو وکیل شرکت میدونن نه وکیل مدیر. خب این جواب نقضی شما. پس آقا ما گفتیم که وکیل مدیر عامل نمیتونه وکیل باشه. چرا؟ چون شخص اعتباری نمیتونه وکالت بده. یه مثال نقضی آوردن در جواب، گفتن چجور خود مدیر عامل برای شرکت وکیل میتونه انتخاب کنه. الان ما جواب میدیم، میگیم حرف ما رو خوب دقت نکردید، ما نگفتیم که برای شرکت نمیشه وکیل انتخاب کرد، ما گفتیم شرکت نمیتونه وکیل انتخاب کنه برای خودش. از اون ور شروع کردیم. این قیاس معل فارقه. بله برای شرکت میشه وکیل انتخاب کرد، اما شرکت نمیتونه برای خودش وکیل انتخاب کنه. شبیه اینه دیگه، صغیر نمیتونه برای خودش وکیل انتخاب کنه، اما فقیه میتونه برای صغیر وکیل انتخاب کنه. الفرضو فی مثل هاز، جواب اشکال در جواب نقضی این است، فرض در مثل این موارد هو انه قد تم تعیین المدیر للشرکه. قبل از اینکه مدیر عامل وکیل انتخاب کنه، خود مدیر عامل بودنش تمام شده، یه مدیر عامل این شرکته، بعدش میاد برای این شرکت وکیل حقوقی میگیره. فیقوم المدیر به اتخاذ وکیل للشرکه، مدیر شروع میکنه، میاد در برای شرکت وکیل انتخاب میکنه. این عیبی نداره، این ما این حرفو نمیزدیم، شما حرف ما رو برعکس متوجه شدید. اون یه نفر عطار رفته بود تخم مناره بخره، این عطاری هم دیده بود چیزی از خیلی از مرحله پرزه، این هم یه تخم داده بود برو اینا بکار ولی مواظب باش تا مناره در بیاد. این هم مواظب بود، 5-6 ماه بعد اومد دید مناره در نیومد، یه برجه های بزرگی در اومده، بعد در آورد دید یه حویج بزرگ شده. برجش به اون عطاری گفت آقا این حویج شد مناره نشد. گفت برعکس کاشته ای، درست میکاشتی میشد مناره. اینجا هم میگه شما به حرف ما رو برعکس متوجه شدید، ما نمیخوایم بدیم که شرکت ایز گونه وکیل نمیتونه داشته باشه، ما میخوایم بدیم شرکت خودش نمیتونه وکیل انتخاب کنه. فلا محصور فی هذا الامر. برای شرکت میشه وکیل انتخاب کرد، مدیر عامل بیاد. از علی رغم این که عدم امتلاک شرکت شعور و اراده، علی رغم این که شرکت شعور و اراده نداره، اب نداره، الا ان اراده المدیر، الان مدیر عامل شده دیگه، این اراده مدیر الذی یعتبر ممثلا للشرکت، اراده مدیر که به عنوان نماینده شرکت الان معتبر است، این اراده مدیر هیه نفسها اراده تو شرکت. اینجا دیگه اراده مدیر خودش اراده شرکته. اینجا میتونه مدیر وکیل انتخاب کنه برای شرکت. و چند نش ارادت و شرکت تمثلت فی ارادت المدیر. اینجا اینطوری بگو، بعد از اینکه مدیر عامل انتخاب شده، انگار اراده شرکت تمثل پیدا کرده در اراده مدیر. الذی یقوم به دوره، اون مدیری چه به کارها و نقش خودش به خاطر نقشش قائم شده به اتخاذ الوکیل. ابن داره اینجا مدیر عامل میتونه وکیل انتخاب کنه چون اراده هست. ما میخواستیم بگیم اراده نیست در شرکت، اینجا اراده شرکت هست. اراده شرکت چیه؟ همان اراده مدیر عامل. لینجز اعماله، تا این مدیر عامل اعمال خودش رو تنجز ببخشد به واسطه وکیلش. این محل بحث ما نیست آخه. ام لاکن الحدیث فی محل البحث، لاکن بحث در محل بحث ما یدور حول تعیین منزلت المدیر نفسه. خود ما منزلت مدیر رو میخواییم، جایگاه مدیر عامل رو میخواییم بررسی کنیم. آیا جایگاه مدیر عامل نسبت به شرکت جایگاه وکیل است یا نیست؟ اون وقت باید شرکت آخه بهش وکالت بده یا خودش به خودش وکالت بده. و ازا ارادن یکونه وکیلن نشرکه، اگر بخواد وکیل شرکت بشه، خب باید خودش اراده کنه برای خودش. فا اینه لا ارادت له غیر تلچل اراده، برای شرکت غیر این اراده نیسته. التی توتبرو ارادت شرکه، برای خود لهو، یعنی این شخص، این مدیر عامل اراده جز این اراده چه اراده شرکت شمرده بشه نداره. التی تریدو به تلکل اراده، با همین اراده میخواد وکیل بشه برای شرکت، برای تمشیت اعمال شرکت. اون وقت خودش رو میخواد وکیل کنه، نمیشه. اون قبلی مدیر عاملی بودنش تثبیت شده، اینجا هنوز خود مدیر عامل رو میخواییم ببینیم که آیا جایگاهش در شرکت چیه. هنوز شرکت اراده تمثلی نداره، هنوز شرکت نماینده نداره، چه بجیم با واسطه اون نماینده اعمال اراده میکنه. این جواب نقضی رو داد، اما حلش چیه؟ خلاصه این چرا مدیر عامل نمیتونه وکیل بشه؟ آیا واقعا اراده نداره شرکت؟ شاید بگیم هیئت امنا اراده است، شاید بگیم مجمع عمومی اراده است. یعنی در یک کار بیایم بگیم که در امورات فعالیت شرکت مدیر عامل ارادت و شرکت است، اما در یک کار شرکت ارادهش در یک چیز دیگر است. مجمع عمومی شرکت، مؤسسه، اون اراده شرکت است در تعیین مدیر عامل. یعنی ممکنه بیایم بگیم که اراده هست، ولی شما اراده رو در مدیر عامل پیدا نکن. برو مدیر عامل رو چه کسی انتخاب کرده؟ اون مدیر عامل رو یا مجمع عمومی انتخاب میکنه یا مدیر عامل رو هیئت امنا انتخاب میکنه. در هر حال اون ارادت و شرکت فی خصوص هذه المسئله همون اراده هیئت امنا است که فردا انشاءالله بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.